الله الرحمن الرحیم. امروز 27 اسفند 88. علیرضا هنوز 2.5 سال تموم نشده، اومدیم تا توبخشی. مگه نه بابا؟ دوست داری؟ یه ذره حرف بزن برای بابا. علی مامانو دوست داری؟ بابا رو دوست داری؟ عمه زهرا رو، عمه باطمه، مامانی، بابایی، بابا جون، مامان جون، نینی. اسم نینی چیه؟ نینی مطهره. آفرین.
راه روشن شهریور 1358 در روستای سنگستان استان همدان چشم به دنیا گشود. دوران کودکی خود را در خانواده ای فقیر گذراند. خانواده مصطفی در محله‌ای واقع در پشت امامزاده یحیای همدان به نام محوطه آقاجانی بیگ و در خانه اجاره‌ای و قدیمی با امکاناتی اندک زندگی می کردند. پدر وی راننده مینیبوس بود و در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به عنوان رزمنده به مبارزه با دشمن بعثی پرداخت. مصطفی در کودکی شاگرد مینیبوس پدرش بود و در تأمین معاش خانواده سهیم بود. او تحصیلات خود را در زادگاهش ادامه داد. دوره تحصیلی راهنمایی را با رتبه عالی از مدرسه خیام همدان تمام کرد و به دبیرستان ابن سینا رفت. شهید احمدی روشن 85 شهید دبیرستان ابن سینای همدان است. او با تلاش و پشتکاری که داشت توانست مدارج علمی را در مقطع ارشد رشته شیمی و دکترای خود را در رشته نانو بیوتکنولوژی طی کند و با توانمندی خود وارد سازمان انرژی اتمی شود و به همراه 4 دانشمند دیگر به سوخت 20% دست یابد. در این مستند به دلایل امنیتی از نام بردن افراد شرکت کننده معذوری.
America, the United Kingdom, and France are at one. Iran's nuclear program is the most urgent proliferation challenge that the world faces today.
We all are concerned with Iran. I don't get into internal American calculations. It's the biggest issue facing our time.
اقدام علیه ایران را صادر کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت
یک روزی بود که مسئولین ما قانع بودن که اجازه بدن 25 سانتریفیوژ ما توی کشور داشته باشیم. 25 سانتریفیوژ. اونا گفتن نمیشه. اینا قانع شدن که 5 تا داشته باشیم. بازم گفتن نمیشه. مسئولین ما قانع شدن که 3 سانتریفیوژ داشته باشیم. بازم گفتن نمیشه. امروز گزارش رو شنیدی. 11000 سانتریفیوژ داریم.
مصطفی با اینکه از فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه بود اما در پیچ و خم اداری استخدام گیر کرد و حتی به دلایل کج‌سلیقگی برخی عوامل اداری در گزینش استخدام سازمان انرژی اتمی رد می شود و در نهایت با تلاش و اثبات توانمندی به جمع دانشمندان صنعت هسته‌ای می پیوندد.
مصطفی از صفر شروع کرد توی مرد، با سختی اومد بالا.
ببینید چرا اصلا ایشون اومد سازمان و چجوری اومد سازمان این دارد. یا ایشون مثل هر کسی دیگه دانشجو بود درس کن، بعد از اینکه درسش تموم شد چجوری ایشون تصمیم گرفت کجا باید کار کنه، کجا اشتغال باید داشته باشه؟
مصطفی احمدی روشن خودش پاشد اومد اینجا، بعد التماس میکرد من این توانمندی ها به دردتون میخورم.
بعد اومده بود تو گزینش، تو فرایند گزینش سازمان قرار گرفته بود برای سایت اصفهان سازمان، اونجا قرار گرفت، مصاحبه شده بود ولی به دلایل سلیقه‌ای ایشون رد شده بود. 6 ماه اومد پشت در سایت نتنز هم متوقف شد، اومد تو گزینش سایت نتنز قرار گرفت. 5-6 ماهی طول کشید تا ایشون گزینش شد و جواب گزینشش مثبتش اعلام بشد و ایشون اومد شروع به کار کرد.
خب از همون روز اول نشون داد که یه آدمی نخبه‌ای توی زمینه، خوش فکر و خیلی جدی، خیلی علاقه مند بود به این صنعت.
دقت میکرد که انگشت اشاره رهبری کجا رو هدف گرفته، امروز چی برای نظام بلده، چی برای نظام مهمه، به اون سمت سو بره.
از همون اولین باری که تک ماشین و زنجیرهای میانی و نهایتا زنجیر سجستاتایی ماشین سانتریفیو تو واحد پایلوت راه اندازی کرد.
پدر مصطفی تعریف می کند زمانی که بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی می آیند خیلی ناراحت و نگران است. می گوید آمدند و در سایت را مخرموم کردند این خدا نشناس ها.
خودش تعریف می کرد تو تمام دوران تعلیق بنده به شدت فعال بودم، شاید حتی بیشتر از دورانی که تعلیق رو شکسته بودم، و تعریف میکرد که مثلا فلانی برخی از دوستان خب خیلی دیگه خسته شده بودن، بعدم میگفتن مثلا تعریف برداشته شه برش نشه، اصلا بعضی حال روحیاش میاد داره دست داده بودن، ولی خودش تعریف میکرد من به شدت دنبال میکردم، میدونستم یه روز این تعلیق رو باید بردارن و اون روز نظام نیاز داره و این زمانی هم که تعلیق شده از ما گرفته شده نظام باید به قدری با سرعت بره به این فناوری برسه که این زمان هم جبران بشه، بنابراین من باید 10 برابر شروع کنم کار کردم چون یه فرصتی دارن از من میگیرن و الان باید من بشینم خودم رو تجهیز کنم به دانش فنی، به شدت بشینم مطالعه.
طور تعلیقم یکی در دغدغه‌های آقای مهندس امینا بود، ما روی بدنمون یه ماشین پایین بودن ساختمان اصولی دیوانه واحد پایلوت غنی سازی بود، سوت و کور میومدیم داخل، یه سری ماشین قبل کاشته بودن سال 81 ول شده بود، تجهیزات در واقع تزریق و جمع‌آوریمون داشت خاک می‌خورد به قول معروف.
به من میگفت نگاه کنید این پله های فلانجا رو که میبینی، من روزی 10 مرتبه اینو بالا پایین میرفتم، بودو میرفتم این سند رو میگرفتم، اون داکیومنت رو میگرفتم، با این آقا صحبت میکردم، اینو مطالعه میکردم، میرفتم اونو تست میکردم، این کارو میکردم، خب تا اینکه بتونم کامل خودم رو ارتقا بدم. بعد از اینکه این تعلیق برداشته شد کار رو بتونم سریع کمک کنم که این کار سرعت پیدا کنه، کمک کنم که مسیر کوتاه‌تر بشه.
زمان تعلیق همیشه به قول معروف حالا بحث این بود که وقتی ماشینا رو افتادن چجوری اینا رو گاز بدیم، چند تایی زنجیرا بچینیم تا برسیم اون 64 تا. دقیقاً خودشون به معنی که نفرات صاحب نظر به قول معروف تو این زمینه بودن،
یعنی حتی تعلیق هم نمیتونه مانع این فعالیت این فرد بشه.
مصطفی دانش آموخته مهندسی شیمی و دکترای رشته نانو بیوتکنولوژی دانشگاه شریف بود. دانشمند جوان به هسته‌ای کشورمان، یکی از پایه‌گذاران سایت هسته‌ای نتنز بود که در طول سالهای خدمت و فعالیت در بخش‌های صنعت هسته‌ای کشورمان به ویژه در بخش تأمین کالاها و خرید تجهیزات هسته‌ای مرتبط با غنی‌سازی در زمان تحریم‌ها، کارنامه مطلوب و مؤثری از خود به جای گذاشت.
شبانه روز شروع کرد کار کردن و یه جورایی به عنوان خط شکن اوا که منجر به تولید اورانیوم با غنای 3.5 تا 5 درصد شد رو پایه‌گذاری کرد.
ما از احمد روشن شد گفت به شکل جز اون دو نفر سه نفره اولی این قضیه بود که خیلی هم موضوع رو پیگیری میکرد، هم خیلی حساس بود رو موضوع.
با توجه به اون عقبه علمی فنی و شجاعت و تیزهوشی که داشتن، جزء مسئولین ارشد پایلوت غنی‌سازی میشه.
خیلی شاید ندونن ولی قهرمان مهار استاکس مصطفی است توی سایت هسته ای نتنس.
ویروسی استاک نه خب خیلی اذیت کرد ما رو، درسته ما تونستیم مهارش بکنیم کنترلش کنیم، ولی یادم تو همین وقت مهندس اومد ما خب خیلی بحث داشتیم روی این موضوع. خب یه استوپی شده بود جلو توسعه ما رو گرفته بود صحبت ما از گفتم خب یه نفر رو بذاریم متولی این کار باشه، بشینه تیم‌ها رو جمع کنه، آدم‌ها مختلف بیاره، جاوا مختلف. من گفتم من انجام میدم. باید که خودش تو بازرگانه کم مشکل نداشت، ما کل قرارداد داشتیم که باز بودن و داستان داشتیم روشون، ولی توی حوزه ورود کرد.
ایشون ابتدای شروع کارش رو با بحث فنی میکنه، میاد تو حوزه توسعه فناوری قرار میگیره، فناوری که ما اطلاعات زیادی ازش نداریم، تجهیزاتش رو حتی خیلی هاشو در اختیار نداریم.
اسم من معاون بازرگانه بود، چیز رو خوش زده بودیم معاون بازرگانه، ولی شما معاون بازرگانه فقط نبود، تو فرایم غنی‌سازی کامل میشناختی، چون از روز اول با هم بودیم سیر کنم پیازه فرایند رو میشناخت. خب تخصص خوبی هم تو حوزه بازرگانی پیدا کرده بود.
ایشون رو میگفتن آدمی که کار بازرگانی کرده. خب با آخرم که ایشون شهید شد پستش پست معاون بازرگانی بوده. ما بهش میگیم معاون بازرگانی، ولی تو تعبیر علمیش در واقع معاون توسعه فناوری میتونید شما تلقی بکنید.
به نظر من یه جورایی لفظ بازرگانی اجحافیه در حق مصطفی. مصطفی قبل از این که بازرگان باشه دانشمند بود، به کار بازرگانی به عنوان یه ابزار نگاه میکرد.
دوره ای من خاطرم هست که به مصطفی میگفتن چون تو حوزه بازرگانی دانش لازم رو نداره، دانش استراتژی بازرگانی از آقای دکتر ایکس و ایگرگی که مثلا کتاب نوشتن از این استادای خارجی، ایشون تو این کتاب میگه این کارو باید بکنید، ولی مصطفی این کارو کرده. بعد در ادامه می‌دیدی مصطفی به نتیجه رسیده، اون استاده هنوز به نتیجه نرسیده.
تو تمام مدتی که ایشون تو این صنعت حضور داشت، به خصوص تو این سالهای آخری که در واقع ایشون مسئولیت بازرگانی به عهده داشت، کالاها به موقع و به تعداد کافی با کیفیت میومد و من ندیدم دشمن بتونه سوار مسیر انتقال ایشون بشه و اینو متوجه بشه و بتونه خرابکاری بکنه.
با حواس جمعی که داشت، با کنترل که داشت، هر پیمانکاری نیاورد. این یه موضوع، یه موضوع دیگه است، توش پولی هم سخت نشد.
وقتی قرارداد بسته میشد پیمانکار رو طرف کنار دست خودش میدید، همه جا از پیمانکار دفاع میکرد، همه جور کمکی به پیمانکار میکرد.
روزی که مصطفی شهید شد تقریبا وابستگی رو به خارج از لحاظ تجهیزات، ساخت تجهیزات و تامین مواد اولیه صفر بود. به جرأت میشه گفت مصطفی تو این 5 ساله خلف یکون کرد تکنولوژی ساخت تولید ماشینا رو.
اخلاق مصطفی این بود که به خاطر حق پیمانکار هر کاری میکرد، هر کاری، یعنی بازی حق پیمانکار براش بازی مرگ و زندگی بود. یعنی اینکه یا همه یا هیچ، یا من حقوق پیمانکار رو کامل پرداخت میکنم یا اینجا وای نمیستم. حقوق پیمانکار رو کامل پرداخت میکنم یا اینجا وای نمیستم. شما خودت اگر با یه همچین آدمی کار کنی چجوری باش تا میکنی؟ یه آدمی که تو مطمئنی اولا توانمنده، دوم زیرک، شجاعه.
من یه بار از بیرون میومدم و میدونستم ایشون الان تو اتاق نشسته و منتظر بود که ما بیاییم. خیلی سریع اومدم تو اتاق و در رو باز کردم و مصطفی رو پشت میز دیدم مثل همیشه، ولی نه این دفعه نشسته بود مثلا فرض کن صحبت میکرد و چیز. تا تنها تو اتاق بود، سرش رو میز گذاشته بود و داشت گریه میکرد. اصلا تعجب کردم که ما ایشون تو هر حالی دیدیم میاد گریه، یعنی هیچ وقت ما ندیدیم گریه بکنه، دائم داره میخنده. هر اتفاقی هم که میفته، مشکلی هم که هست، ایشون لبخندش نمیره کنار. تو جلسه صدای بعضی بچه‌ها میاد، رفتم سعی درواز کردم گفتم بچه‌ها میرن مصادر گریه میکنه، گفتن آره داره گریه میکنه. گفتم چی شده این داره گریه میکنه، چه اتفاقی افتاده، بلایی سر کسی اومده؟ گفتن پیمانکارشو دستگیر کردن تو فلان کشور. این دفعه پیمانکار جایی دستگیر شده که و به گونه‌ای دستگیر شده که میتونن این رو مجرم تلقی بکنن و جرمش هم جوریه که محکوم به اعدام میشه. و من اومدم تو اتاق و بعد گفتم حالا برای که بشتیم میرسیم پیمانکار کی بوده، سر چی اینجوری شده. مادم باش حرف بزنم، بیدم چیز نیست، من دیگه خودم زدم اون طرفی برعکسش کردم. گفتم با بلند شد بچه بازی در آده مستم، خب طرف رو میکشن که بکشن، شهید میشه. خب میره اون دنیا، میره بهشت، خلاصه از نعمات الهی استفاده میکنه که زار و زور نداره که پشت بگی بشین ببینیم چی. اونا به شدت ناراحت شده، شروع کرد عصبانی شد، دید من با شوخی میکنم و اصلا به خودم نگرفتم، یعنی چیز خیلی کوچولوی مهم نیست و این بچه بازی ها چیه. بلند شد افتاد دنبال ما و یعنی ما رو گرفت که من تو نمیفهمی، این زن داره بچه داره، خانومش الان به من تماس گرفته بودم داره گریه میکنه، مامانش مضطربه، نمیدونم اینجوریه اونجوریه. اینقدر جلسه گذاشت، اینقدر وقت گذاشت، اینقدر با این اون صحبت کرد که در نهایت سفیر ایران تون کشور، وزارت خارجه و برخی دستگاه‌های دیگه، خود سازمان، مسئولین سازمان همه بسیج شدن و بالاخره این آدم از اون اتهام مبرا شد و اعدام نشد.
من گفت میاد یه پسر است عین لغت خودش، شاید اگه دروغ بگم، گفت اینی که میاد عین شهید زنده میمونه.
امروز در یک عملیات تروریستی مصطفی احمدی روشن، دانش آموخته رشته مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف، به شهادت رسید.
شهید احمدی روشن صبح امروز در حالی که عازم محل کار خود بود در خیابان شهید گلنبی در نزدیکی میدان کتابی در منطقه سیدخندان هدف عملیات تروریستی دو فرد موتورسوار قرار گرفت. دو تروریست موتورسوار با چسباندن یک بسته انفجاری به خودروی پژو 405 مصطفی احمدی روشن وی را به شهادت رساندند.
قد و قامت بالایی داشتن، خیلی به نظر من خیلی خوش‌تیپ و دوست داشتنی بودن. وقتی که من هنوزم کسی میگه داداشی به کسی، اصلا دلم میریزه، دوست ندارم دیگه کلو برو بشه.
ایشون هزار بار شهید شده، 999 باری شد تو فضای غربت، موقعی که هیچکی نمیدونسته این آدم داره این فشار رو تحمل میکنه، هیچکس اطلاع نداره از این که یه آدم اینجوری داره این همه سختی میکشه برای توسعه فناوری تو این کشور. و این فشار فشاری بود که باور کنید بعضی وقت آدم حس میکرد که روزی چند بار این فرد داره شهید میشه.
من مدت ها بود بهش میگفتم مصطفی بازی دیگه تموم. من یه چیزی رو که دلم میخواست توضیح بدم این بود که چرا مصطفی؟
آدم وقتی مصطفی رو، پازل مصطفی رو میچینه میبینه که عجب به حق زدن مصطفی رو. مصطفی یل این صنعته، مصطفی پرچمدار این صنعته.
ما یه تصویری داریم از مصطفی که تو حوزه بازرگانیه، یه تصویری داریم از مصطفی که در واقع حالا دانشمند هسته‌ای. این دوتا خیلی تو ذهن مردم با هم دیگه مچ نمیشه.
خیلی شاید ندونن ولی قهرمان مهار استاکس مصطفی است توی سایت هسته‌ای نتنس،
بلکه سابقش به طور مطلق هر کالا و هر خواسته و نیازی از خارج از کشور تامین میکنه.
مصطفی بیچاره کرده بود سرویس های جاسوسی ها، بیچاره کرده بود، تمام تحریم ها رو دور زده بود، نمیدونستن چجوری جلو اینو بگیرن.
توی این صنعت قطع و یقین یکی از سردارای ما شهید احمدی روشن.
مصطفی احمدی روشن، دانشمند نخبه جوان، صبح روز چهارشنبه 21 دی ماه 1390 در حین عزیمت به محل کار در لباس عزای 40 ابا عبدالله الحسین علیه السلام به همراه رانندهش شهید رضا قشقایی به فیض شهادت نائل آمد و مزد مجاهدت های خاموش خود را از حضرت حق دریافت کرد. دوستانش می گفتند با دست می زد روی شانه شهید قشقایی و به شهید قشقایی می گفت داش رضا، تو با من باش، قول می دم هر جا رفتم تو رو هم با خودم ببرم. و بالاخره تنها خوری نکرد و به این قولش هم عمل کرد.
واقعا آدم می دید که علاقمنده و خیلی دوست داره و منتظره و منتظره و منتظره. خب این آدم منتظر بود، منتظر اون لحظه بود.
از این خطای کف دست داشت میگفت که آره ادامه خط اگه ادامه داشته باشه مثلا پولدار این نشونه، مثلا این نشونه عمر بالاست، این نشونه مثلا زن خوبه، این نشونه ماشین خوبه، نمیدونم چی. بعد میگفت که آره دست کشیده و بزرگ این مشکل داشته من مهندس دست دارم. بعد میگفت که آره من عمرم خیلی زیاده.
با هم قدم میزدیم، گفتم هر چه تو بود تو خیلی خوب بود، خیلی از خدا خواستم عاقبت تو خیر شم. ولی ببین این قد بلند و رشید بود مصطفی دیگه، این کلاشو برداشت گفت این تن بمیره من ازش خواستم شهید شم، من شهید میشم، من گرفتم تو عرفه که شهید میشم.
این نیست که من یه احساسی تو دلم داشته باشم بگم مشخصات، نه، ما دائم در این مورد با هم حرف میزدیم، دائم این قضیه مطرح بود، اگه من مثلا مردم این کارو بکن، اگه من مردم اون کارو بکنین. این چیزی بود که حتی آخرین بار ما دو شب قبل هم دیگه رو دیدیم دقیقاً حالا موارد خیلی زیادی مطرح شد مثلا همون، ولی تا شروعش که هم دیگه رو دیدیم یه اتفاقی افتاد، ایشون گفت اگه من مردم این کارا رو بکن.
ولی وقتی شهید شدم من واقعا به این حرف رسیدم، الان صبح دارم میام میبینم بالا سرشون، بالا سر سایت اسم مصطفی رو زدن، ما میریم، اسممون و حرفمون ازمون نیست. من
مصطفی یه عموی داشت، عمو شهید شده بود، این خیلی براش پررنگ، خیلی براش پررنگ بود این شهادتش. هیچ ربطی نداشت، هیچ وقت ما موضوع مشترک اینجوری نداشتیم، ولی من یادم خیلی در این مورد با هم حرف می‌زدیم. نه اینکه من حرف بزنم، همین بیگاه میومد مثلا شروع می‌کرد عموی منم اینجوری بود، عموی منم رفت جبهه مثلا این کارو کرد. خیلی براش این قضیه پررنگ بود، خیلی تو ذهنش.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 27 اسفند 88 علیرضا هنوز 2.5 سال تموم نشده، اومدیم تاپ تاپ باشی، مگه نه بابا؟ دوست داری؟ یه ذره حرف بزن برای بابا؟ علی مامان رو دوست داری؟ بابا رو دوست داری؟ همه زهرا رو، همه باطمه، مامانی، بابایی، باباجون، مامانجون، نینی.
شهید مصطفی احمدی روشن در انتهای وصیت‌نامه‌اش نوشته امام خمینی رحمت الله علیه فرمودند پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به انقلاب آسیبی نرسد. و حال من تصمیم گرفتم در آخرت و پل صراط با کسانی که مخالف انقلاب و ولی فقیه هستند رو برگردانم. و السلام علی من تبع الهدی. راه روشن.
ماشین لباسشویتون راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
وقتی قرار است راحتی با اطمینان همراه شود، نقش تک ظرف پر رنگ می شود. ما در شرکت صنایع پلاستیک تک ظرف با استفاده از تجهیزات پیشرفته و مواد اولیه استاندارد، ظروف یک بار مصرف متنوع، با دوام، زیبا و قابل استفاده در فضاهای مختلف را تولید می کنیم تا زندگی از آنچه که هست برای شما راحت تر شود. تک ظرف، همیشه تک.
Thank you.